بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در 15 تروک احرام بود، یعنی محرم نباید از هیچ گونه چربی، روغن و کرم در حال احرام استفاده بکند. در این مسئله 5 حکم بود که احکام 5 رو جدا از هم دنبال کردیم. رسیدیم به حکم آخر که مسئله کفاره بود. کفاره مورد اجماع علما بود، کفارش عبارت است از یک گوسفند، ولی درباره دلیلش بحث بود. گفتیم هیچ دلیلی جز روایت معاویه بن عمار علاوه بر اجماع نداره. معروف اینه، من عبارت امام رو میخوانم ببینیم مورد استدلال، مورد بحث ایشون چیه. اگر مورد بحث ایشون این باشد که من میگم، ما روایات دیگری برای این مسئله داریم. اون که مربوط به مسئله آینده از 16 حلقه رأسه، استدلال کرده، میرسم خدمت شما که عرض کنم. عبارت امام ببینید: ولا به اکل دهن الم یکن فیه تیبون، درست؟ بعد میگن ولو کان فی دهن، آیا این عطف به اکل، یعنی این دهنی رو که میخورد فیه تیبه یا نه به اصل مسئله میخوره؟ دوباره میخونم: ولا به اکل دهن، یعنی لا به اصل اکل دهن، الم یکن فیه تیبون، ولو کان فی دهن تیبون، یعنی دهنی رو که اکل میکنن یا نه دهنی که بدن رو باهش چرب میکنن. از این که متصل با اکل، به نظر میرسد که اون دهن معکول اگر درش تیب باشه، و از این که به کل مسئله میخورد، هر دهنی رو که به کار میبرند اگر درش تیب باشه. خب حالا اگر این باشه که کل دهنشون میگه این کانفی تیبون باید یه گوسفند کفاره بدن، این بحثی نداریم. دلیلش عمدتا همون روایت معاویه بن عمار که دیروز خوندیم و بحث کردیم. اما اگر نه، معکول دهنیست که درش تیبه، این کفاره داره. دهنی که در آن تیب است کفاره داره. این دو تا حدیث دیگر هم ما در این زمینه داریم که با صراحت میگه اگر معکول دهنی باشد فیه تیب باشد، دهن نداره، فیه تیب باشد معکول، باید کفاره بده. و اون دو روایت عبارت است از روایت 1:4 و 1:8 از ابواب کفارات، تتمت الکفارات، بقیت الکفارات. ببینید من 1:8 بخونم. روایت سیئ زراره است: قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من نتف ابته او قلم زفره، موهای زیر بغل رو بکند، ناخن بگیرد، او حلق رأسه، سرش را بتراشد، او لبس صوبا لا ينبغی له لبسه، لباس مخیط بپوشه، او اکل طعاما لا ينبغی له اکله، شاید این است، اکل طعاما لا ينبغی له اکله، یعنی یه غذای چرب متیبی بخورد یا غیر چرب، و هو محرم ففعل ذلک ناسیا او جاهلا، ناسی یا جاهل باشه، فلیس علیه شیء، و من فعله متعمدا فعلیه دم و شاته. خوی ماننفیه میگیره اگر اکل کند روغنی را که متیب و خوشبو بوده باشد، طعامی خورده که نمیباید بخورد، طعامی خورده که نمیباید بخورد، علیه دم و شاتین. بله میگن تیب نداشت، داره طعامی که نباید بخورد، و میدانیم ثابت کردیم که طعام متیب و نباید خورد، بنابراین طعام متیب مصداق این جمله از حدیث زراره میشه. حالا من میگم اگر قید به اکل بخورد این دلیلش میشه. اجازه بدید من حالا تکمیل میکنم، یک چهار رو هم بخونم، اونم حدیث زراره است منتها به شکل دیگر. ان ابی جعفر علیه السلام، یک جار چار از ابواب بقیت کفارات الاحرام جلد نهم، قال من اکل زعفرانا متعمدا او طعاما فیه تیبون فعلیه دمون. این صریح دیگه، کسی که زعفران میخوره یا طعامی که متیب و معطر باشه، فعلیه دمون، باید گوسفندی رو قربانی کنه. بنابراین اگر کلام امام رو بزنیم به اکل، این دو روایت زراره شاهد خوبی خواهد بود، هم روایت یک باب هشت هم روایت یک باب چهار. اما اگر بزنیم به کل دو، تدهین خواب اکل باشه، اکل تدهین معطر، یا به مالیدن به بدن باشه دهن معطر، ای به اون بزنیم کلام امامو، به این دو روایت در صورتی میتونیم استدلال کنیم که الغا خصوصیت کنیم، چون این دو روایت مال اکله، بگیم از اکل القاء خصوصیت کنیم، وقتی که اون دهن معطر را به بدن بمالد اون هم کفاره دمشات دارد. عرضم روشن شد؟ اگر کلام امامو به اکل بزنیم این دو روایت کاملا دلیله، کفاره دمشات. اما اگر بزنیم کلام امام به مطلق روغن مالی کردن، در صورتی به این دو روایت میتونیم تمسک کنیم که الغا خصوصیت کنیم، بگیم اکل خصوصیتی نداره، بنابراین اگر به بدنش هم بماله تیب رو اونم دم شاد داره. هازا تمام الکلام در خامس عشر، میخوام بریم سراغ سادس عشر، یعنی شونزدهمین تروک احرام. عبارت امام قدس سره رو میخوانم، نفهمیدم بعید، ما میگیم خیلی هم بعید نیست، خوب اینه کلشو، بله ما قبول کردیم. و اما 16 تروک احرام. خوب دقت کنید، این دو فرع در این 16 تروک احرامه. ازالت و شعر، مو را از بدن در حال احرام زائل کردن. کثیرهو، کثیرهی و قلیلهی، حتی شعرت واحده، حتی یه مو از بدن در حال احرام نباید کم بشه. صاحب جواهر بعدن خواهیم دید میگه حتی نصف مو، حتی نصف مو هم. حالا این دقت عقلی چرا اینجا پیدا شده؟ با اینکه ما دقت عرفی را قائلیم نه دقت عقلی. نکتهش روایات بابه که میرسیم، عجله نکنید. خب این مو مقدارش کم باشه، زیاد باشه، یک نخ مو باشه. از کجا؟ ان رأس و لحیه و سایر البدن. مقدارش معلوم شد، محلش هم معلوم شد، تمام بدن. اما ابزارش چی؟ ابزارش هم میگن به حلق بتراشن، او نطف بکنن، او غیرهما. غیرهما دو چیزه، یکی اون به اصطلاح چیدن، صاحب جواهر چیدن گفته، ایشون نگفته، و دیگری استفاده کردن از داروهای نظافت که از بدن زائل میکنه، یا به سوزاند، یا بله از طرق دیگر هم میشه. بله اونم هست، اون مساق نطفه به حلق. خب همین یواش نطف میکنه، به حلق او نطف او غیره ما، به ایه نحو کان، ولو به استعمال نوره، داروی نظافت استفاده کنی. خوب دقت کردید، در واقع این مسئله ازاله مو از بدن مونتا در سه حالت دیده شد. یکی مقدارش چقدر باشه، دوم محلش کجا باشه، سوم ابزارش چی باشه. یعنی حالات سگانه همش مورد بررسی قرار گرفت. غیر خودش فرع دومه، یعنی درباره خودش. سوا اون کانت الازاله نفسه او غیره، این فرع دوم غیره. اتفاقا من دیدم بعضی از فقها کاملا اینا رو از هم جدا کردن. ان نفسه رو اینجا میگه، 10 بعد ان غیرهی رو میگه، یعنی قاطیش نکردن، اینطور با هم جداش کردن. حالا امام هر دو رو با هم ذکر فرموده. ولو کان محلن، ولو محل، کی محل باشه؟ اون غیر، یعنی شخص محرم بیاد بنشینند در مغازه به اصطلاح آرایشگری و سر مردم رو محل رو بتراشه. جایز نیست این کار رو بکنه، نه از خودش نه از دیگری. دیگری هم چه محل باشه چه نباشه. و اینجاست که خیلی ها در مسئله تقصیر اشتباه میکنن. هنوز خودش تقصیر نکرده، رفیقش میگه بیا این موی سر منو بچین، میخوام تقصیر کنم. خودش تقصیر نکرده، میخواد برای دیگری تقصیر کنه. نمیشه، خیلی ها اشتباه میکنن، مرتکب اینا میشن، گرفتار میشن. فرق نمیکنه. خب پس این مسئله مشتمل بر دو فرع شد. یه فرعش ازاله مو از بدن خود انسان با اون حالات سگانه‌ای که گفتیم، و دیگری ازاله مو از بدن دیگران، ولو طرف محل نباشه، محرم نباشه. این مسئله علی اجمالهی اجماعیه، حتی اهل سنت هم قائلن. علتش هم این است که قرآن در آیه 196 سوره بقره تصریح داره نسبت به حلق. بنابراین مورد اتفاق تمام علمای اسلام شده به خاطر اینکه ریشه قرآنی داره. علا اجمالهی اجماع همه علمای اسلامه. در جزئیاتش اختلافاتی هست، حتما یه مقدار از کلمات علما رو بخوانم تا برسیم به ادله. مرحوم شیخ در کتاب خلاف مسئله 98 از مسائل مربوط به حج، جلد دوم خلاف هم هست، صفحه 308. می فرماید لا یجوز للمحرم ان یحلق رأسه کله، محرم تمام سرش نمیتونه بتراشه، ولا بعضه، بعضش هم نمیتونه، ول اختیار در مقابل اضطرار است که قرآن اجازه میدهد، بلا خلافن، هیچ اختلافی نیست که لا یجوز. فإن حلق لعذرن جاز، اگر لعذرن سر را به تراشد جایزه، و علیه الفدیه باید کفاره بده، و حد ما یلزم فیه الفدیه ما یقع علیه اسم الحلق. تکرار میکنم، و حد ما یلزم فیه الفدیه، اون چیز کفاره داره، ما یقع علیه اسم الحلق، مسمای حلق. ولی علمای اهل سنت آمدن حدی برای حلق قائل شدن، چقدر بتراشه فدیه داره. و حد شافعی ذالک به ثلاث شعرات، گفته سه نخ مو بکنن فدیه داره، کفاره داره. فسایدن سه مو بالاتر، الا جمعی رأس تا تمام سر. و قال ابو حنیفه به حلق ربع رأس، از کجا آوردن این ربع؟ بله، یک چهارم سر ای بتراشه فدیه داره. فسائدن فإن کان اقل من ذلک من الربع فعلیه الصدقه، اگر کمتر از ربع باشه صدقه باید بده، فدیه نیست. خب کلام مرحوم شیخ در خلاف فقط راجع به حلق رأس بود، ماورای اون ایشون فعلا اینجا بحث نکرده تا برسیم به بحث‌های بعدی ایشون. بنابراین بعداً صحبت میکنیم راجع به غیر حلق رأس. و اما حدائق کلام جامع تری داره، جلد 15 صفحه 511 میگه از ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم فی انه یحرم علی المحرم ازالت الشعر من رأسه و لحیته و سایر بدنه. ایشون تعمیم داده، ادعای اجماع را هم در تمام بدن میکنه. به حلق کیفیت ها را هم میگه، او نطف او غیره، ما همه اینها رو بیان فرموده. مال اختیار، در حال اختیار حرامه، اضطرار جایز. و نقل، اینجا هم دقت بفرمایید، و نقل علیه فی التذکره والمنتهی اجماع العلماء، این تعبیر به اجماع علما که میکنن معنیش همه علمای اسلامه. بنابراین میخواد بگه سنی و شیعه همه متفقن، ولی فی الجمله از جزئیاتش محل بحثه. اینم کلام حدائق. یه کلام هم از جواهر نقل کنیم که جامعه تر از ایناست. مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد در جلد 18 صفحه 377 فقال فی الجواهر و ازالت الشر قلیله و کثیره. قلیل و کثیر و هر دو گفتن که بیان امام هم در سایه همین عبارت جواهره. حتی شعره یمو و نصفها، حتی نصفمو ان رأس اول لحیه اول ابت زیر بغل او غیرها، تمام بدن رو ایشون فرموده، قلیل و کثیر رو فرموده، تمام بدن رو فرموده. اسبابش هم گفته 4 بالحلق اول قص چیدن اول نطف کندن اول نوره او غیرها. غیر از این 4 غیرها هم دیگه، حالا غیرها لابد سوزاندن و امثال این هاست. بلا خلاف اجدو و های دیگری هم داره. گاهی داروهای شیمیایی میخورن موهای بدن میریزه، خب اونم سبب ریختن مو هست. در اون حالت نباید شیمی درمانی بشه، که خداوند هیچ کس رو گرفتار نکنه و اونها هم که گرفتارن انشاءالله خدا همشون رو شفا بده. بلا خلاف اجده فیه، ممکنه بتونه بعد از بهش میگن امروز یا 10 دیگه بگه شیمی درمانی کنی، استقرار نیست. حالا یا 2 دیگه اینا میره اعمالش به جا میاره. بعد بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع علیه به قسمه. وقتی صاحب جاهل میگه اجماع علیه به قسمه خیلی محکمه. بل فی التذکره و المنتها اجماع العلماء، همون چیزی که حدائق داشت در تذکره و منتها علامه ادعای اجماع علما کرده. خب اجمالاً عنوان مسئله معلوم شد و اقوال هم روشن شد. فعلا ما در فر اولیم، ازاله مو از خیشتن نه از غیر، اونا بعده. ولی اصل و فیزالک، اصل و اساس در این مسئله عبارت از آیه 196 سوره بقره است. حالا عرض میکنم آیه رو دقت کنید. و اتم الحج و العمره لله فان احصرتم، اگر محصور شدید، بیمار شدید، نمیتوانید ادامه بدید، فمستی سر من الحج، شرطی که بیمار بشود و نتواند حج رو ادامه بدهد باید قربانی بکند، از احرام در بیاد، باید از احرام در بیاد دیگه، باید قربانی کند. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. حالا این لا تحلقوا رؤوسکم همه حاجی ها مخاطبن یا محصور مخاطبه، تفاوتی برای ما نمی کنه. چه تمام حاجی ها مخاطب باشن چه محصور مخاطب باشه، از همه اینا معلوم میشه که محرم در حال احرام نباید سرش بتراشه. برای این که میگه لا تحلق رؤوسکم، حتی محصور هم میگه لا تحلق، غیر محصور به طریق اولاست. محصور هم نباید سرش بتراشه تا اون قربانیشو بکنه از احرام در بیاد. منظور این از محرم حق تراشیدن سر نداره. دنبالش هم دلالت داره. ببینید دو جمله در این آیه دلالت داره. یکیش این بود که اگر به محصور هم بزنیم، غیر محصور به طریق اولا مشمول این آیه میشه که نباید حلقه رأس کنی. بعد میفرماید فمنکان منکم مریضن او بهی اذن من رأسه، یا مریضه باید موهاش بتراشن یا سرش مشکل داره. اذن من رأسه میگن حشراتی در سرش پیدا شده که بدون تراشیدن نمیشه. ففدیتون من صیام او صدقت او نسک، یکی از این سه کار، حالا تخییر نیست، اینا بعدن میاد در کفاره. روزه بگیره، صدقه بده، چند روز روزه بگیره، چند روز صدقه بده، بعدن میاد. او نسک یعنی قربانی دم شاد. خب وقتی میگه مریض اگر سرشو بتراشد باید کفاره بده، خب غیر مریض به طریق اولا است. بنابراین از دو جای آیه استفاده میکنیم که محرم نباید سرش رو بتراشه. یه آیه دیگر هم در قرآن داریم اشاره به این مسئله داره و کسی هم متعرضش ندیدم شده باشه. فکر میکنید کدام آیه است؟ احسن، در سوره فتح، لتدخلن المسجد الحرام محلقین رؤوسکم انشاءالله و آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. این که میگه وارد مسجد حرام میشید سرتون تراشیدید، یعنی اعمالتون تمام شده، یعنی محرم نباید در حال احرام سر بتراشه. مقصرین یعنی چه؟ یعنی موها رو کوتاه بکنید، یا به طور کامل یا کوتاه کردن موها، که این بحثش میاد آیا نمیدونم در سفر اول هر لازم است یا کوتاه کردن یا مخیر است. بنابراین دو آیه قرآن اشاره دارد، حالا این آیه 196 سوره بقره که صریح و اون آیه سوره فتح هم اشاره داره که در حال احرام نباید مو از بدن زائل بشه. بقیهش انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.